شاخصه پنجم
قسمت دوم
باری سخن در این بود که نفس عارف مرآت تجلی مشیت حق است و از آنجا که مشیت حق برای عقول ناقصه بشری قابل فهم و ادراک نیست، حقایق اطوار و کردار عارف کامل نیز برای افراد عادی قابل هضم و تحلیل نمی باشد و فقط کملین از اصحاب سر و ارباب معرفت را یارای وصول به این نقطه اعلا و ذروه علیا می باشد و یا اینکه به واسطه افاضه فیض قدسی کن و راز این مسئله برای بعضی از ارباب سیر و سلوک تا حدودی روشن می گردد. بنابراین حجیت کلام عارف و وجوب اتباع از او از دایره اعتبار و الزام شرعی خارج و در حیطه احکام و مستقلات عقلیه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، وجوب متابعت از دستورات و منویات عارف کامل وجوب عقلی و فطری و جبلی است و نیاز به اقامه دلیل از ناحیه شرع و نقل ندارد و به همان ملاک وجوب اطاعت از امام معصوم علیه السلام وجوب عقلی و فطری است، خواه از سوی پروردگار نصی بر این الزام و ضرورت بیابد که به نحو متواتر این مسئله به اثبات رسیده است و خواه از ناحیه حضرتش بر این مطلب تصریحی نیامده باشد، به حکم عقل و الزام فطرت تمام مسلمین پس از رسول خدا واجب است از علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام متابعت کامل و انقیاد 100% داشته باشند، زیرا کلام علی عین کلام حق است و یک ذره با کلام او و امر او و نهی او اختلافی ندارد. و اگر چنانچه خود پروردگار به صورت انسان یا به هر صورت دیگری برای بشر در روی زمین مجسم می شد و اوامر و نواهی القا می فرمود، واجب بود بدون هیچ تأمل و مسامحه فوراً اطاعت می شد، کلام و دستور علی همانند وجود مجسم حضرت حق باید منقاد و مطاع واقع شود. و همینطور سایر اولاد و ذریه او تا حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. به همان ملاک کلام عارف کامل نه هر مدعی و کلاهبردار که تحت اشراف تام و سر و قلب امام حی معصوم علیه السلام قرار گرفته است و از وجود خود رسته و به وجود امام حی قیوم علیه السلام پیوسته است و فناء ذاتی نه حتی صفاتی و اسمایی و افعالی در ذات مقدس حضرتش حاصل نموده است، عیناً مانند کلام امام معصوم علیه السلام از حجیت ذاتیه و الزام عقلی و فطری برخوردار خواهد شد و این حجیت احتیاجی به دلیل نقلی و الزام تنزیلی و تعبدی ندارد. و اگر ما می‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مواقف مختلفه و حوادث بسیار، بالاخص در روز 18 ذوالحجة الحرام سنه 10 هجری و آخرین سال عمر خود در سرزمین قدیر نسب خلافت و وصایت و ولایت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام را نمود، این مطلب به جهت عقول ناقصه و افهام ضعیف و مدرکات فعلیت نیافته ماست که تا مسئله ای از شخصی بزرگ و با عنوان و اعتبار نشنویم، خود به حقیقت و مقضای مطلبی نمی رسیم و نمی خواهیم خود با معیارها و ملاکهایی که خدای متعال برای ادراک صحیح موضوع و یا حکمی در برابر دیدگان ما قرار داده است، به کنه مطلبی و حقیقتی برسیم و دائما مایل هستیم که بار خود را به دوش دیگری بیاندازیم و خود را از قید و بند فحص و تحقیق و تدقیق رها سازیم و مسئولیت افعال خود را بر دوش دیگران قرار دهیم. و الا وصایت و خلافت علی نیاز به تصریح ندارد و روز قدیر خم نمی خواهد و نص رسول الله را نمی طلبد. نص پیامبر باید در مسائل اعتباریه و جعلیه قرار گیرد، نه در مسائل فطریه و ضروریه و عقلیه. و خلافت علی یک مسئله اعتباری نیست که با جعل جائل رسمیت یابد و با الغای آن از درجه اعتبار ساقط شود. خلافت علی یک امر واقعی و فطری و جبلی است و جعل جائل که به امور عقلیه و فطریه تعلق نمی گیرد. و اصلا این امور قابل برای وضع و یا رفع نمی باشد تا مشمول تتمیم جعل و تنزیل اعتبار گردد. و این مسئله از ابده بدیهیات و قضایای قیاسات و ها معها است، یعنی هر فردی که مغز او معیب و فاسد نگشته است تنها با نیم ساعت تأمل در اطراف امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر اصحاب رسول خدا فوراً به ضرورت و الزام این نکته حکم می نماید. حتی این نیم ساعت هم زائد است، زیرا وجود علی حقانیت و ارجحیت خود را بر دیگران در همان نظره اولا به اثبات می رساند و نیازی به تأمل بیشتر نمی باشد. اما با این وصف رسول خدا نیز برای احکام و اتقان این امر خطیر و حیاتی در موارد مختلف، بالاخص در واقعه قدیر خم و حتی یک روز قبل از رحلتش بر ولایت و وصایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام تصریح فرمود. اما آنان که عقل خدادادی را با درک حمار تعویض نموده بودند، آمدند و علی را از منصب الهی خود خلع و به یک فرد منحط نفهم و دور از ارزش‌های انسانی دست بیعت دراز نمودند و خود را تحت زعامت و رهبری او قرار دادند. ولذا این افراد نه تنها از دستور صریح رسول خدا سرپیچی نموده و خود را مستحق عقاب اخروی و نکال در دنیا و آخرت قرار دادند، بلکه برخلاف حکم عقل و بنای فطرت خود قدم برداشتند و با اصول مودعه در نفس خود به ستیز برخاستند و با وجدان و فطرت و ارزش‌های خود به جنگ پرداختند و خسران دنیا و آخرت را بر خود پسندیدند و تمام نعمات الهی و استعدادهای بالقوه خود را تباه و هلاک نمودند. بر این اساس وجوب متابعت کامل از عارف واصل به مقتضای همین اصل و اساس فطری عقلی بدیهی و منطقی است و هیچ احتیاجی به نسب و استخلاف از قبل فرد دیگری ندارد، و اگر در بعضی موارد چنین شده است فقط جنبه اشاره و حکایی دارد، نه جنبه جعل و وضع. چنانچه مرحوم والد قدس سره بیان این نکته را در کتاب نفیس روح مجرد نمودند و ما انشاءالله در طی مطالب آتیه به این موضوع خواهیم پرداخت. روزی مرحوم والد رضوان الله علیه در بیان کیفیت اطلاع نفس عارف از زمایر و نیات و اسرار تلامذی خود می‌فرمودند: مسئله ارتباط شاگرد با نفس ولی کامل و عارف بالله حکم سه ضلع و سه زاویه مثلث را دارد. در یک زاویه شاگرد و در زاویه دیگر استاد و در رأس خدای متعال و حقیقت ولایت قرار دارد. به مجرد اینکه نیتی یا فعلی و یا خطوری از سالک سرزند، صورت حقیقیه آن در نفس ولایت و نفس عارف نقش می‌بندد و این مسئله یک حالت اتوماتیک را دارد، یعنی عارف چه بخواهد و چه نخواهد این دور اتفاق خواهد افتاد. و از اینجاست که مرحوم والد قدس سره به بعضی از شاگردان خود می‌فرمودند: در هر جای از دنیا که باشی احوال شما مثل آینه در برابر دیدگان ما قرار دارد، و به خود حقیر بارها می فرمودند هر فعل و عملی که انجام دهی امکان ندارد ما از آن بی اطلاع بوده باشیم. و در عمل نیز برای همه این مسئله را به اثبات یقینی و علمی رسانده بودند و کسی از شاگردان ایشان کمترین شکی در این مسئله نداشته است و به همین دلیل ایشان را به عنوان استاد کامل و مربی نفوس برگزیده بودند و الا آیه و حدیثی در شأن و مرتبه ایشان نازل نشده بود و اعتبار ایشان در این مسئله بر اساس ترهات و خرافات و اباطیل نبوده است. مسئله عارف کامل مسئله نور است که از ظاهر و به نفسه المظهر و لغیره است، هم خود روشن و مبین و واضح است و هم برای دیگران موجب روشنایی طریق و نورانیت مسیر و امورانها خواهد بود. اثبات صحت و اتقان عارف نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد. چند دقیقه با او بنشینی به حقیقت نفس او در حدود مشاعر و استعداد خودت پی خواهی برد. اما برای غیر او باید هزار من سریش بار شتران و استران نمود تا پایه های اوهن و منبیت العنکبوت او را با آن استوار نمود و ظاهری عوام فریب جهت رونق دکان خدعه و تزویر دست و پا نمود. سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، سامری کیست که دست از ید بیزا ببرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بنابراین از آنجا که نفس حقایق اشیا به صورت ملکوتی آن، یعنی بالاتر و فراتر از صورت برزخیه و مثالیه، در نفس ولی کامل حضور عینی و حقیقی پیدا می کند، دیگر کسی نمی تواند او را بفریبد و با قلب کردن یک واقعیت او را گول بزند و با چهره سالوس و فریب و متظاهر به ایمان و تقوا او را منحرف سازد و با بیاناتی لطیف و ظریف و زیبا و دلربا دل او را برباید و با حرکات و اطوار شیطنت‌آمیز خود را به او نزدیک و از مقربان و نزدیکان و محارم اسرار او گردد. یک وقت من می‌خواستم مطلبی را از مرحوم والد قدس سره مخفی کنم و در صحبت سخنی از آن به میان نیاورم. ایشان خیلی سریع و بدون ملاحظه فرمودند: چه چیزی را می‌خواهی از من پنهان کنی؟ خیال می‌کنی این مطالب از ما مخفی می‌ماند؟ این مطلب را محی‌الدین عربی به طرزی بدیع در فتوحات بیان نموده است و کیفیت علم عارف بالله را که از او به انسان کامل تعبیر می نماید، عبارت از حضور عینی و ظهور حقیقی اشیا در نفس او می داند و احاطه او را به حقایق خارجی به معنی وجدان نفس عارف عین حقایق اشیا می شمرد. العالم عند الجماعت هو انسان کبیر فی المعنا والجرم، یقول الله تعالی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. عالم هستی نزد اهل عرفان عبارت است از انسان کبیر در جهت باطنی و معنوی و هم در جهت ماده و جرم، چنانچه خدای متعال می فرماید: به تحقیق خلقت آسمان ها و زمین بزرگتر است از خلقت بشر، ولیکن اکثر مردم این معنی را نمی فهمند. فلذلک قلنا فی المعنا و ما نفل علم عن الکل و انما نفاه عن الاکثر، و بدین جهت ما گفتیم به جهت معنا، زیرا منظور از آسمان ها فقط اختصاص به عالم ستارگان و سیارات ندارد، بلکه جمیع عوالم غیب اعم از برزخ و مثال و ملکوت و مافوق آن را شامل می شود. و خدای متعال نفرمود همه مردم نسبت به این مسئله جاهلند، بلکه فرمود اکثر افراد بشر. والانسان الکامل من العالم و هو له کالروح لجسم الحیوان و هو الانسان الصغیر، و انسان کامل در ارتباط با عالم همانند روح با بدن خود می باشد و به او انسان صغیر نیز گفته می شود. و سمی صغیرا لأنه فعل عن الکبیر و هو مختصر، و از این جهت به عارف کامل انسان صغیر می گویند، زیرا او از عالم کبیر و کلی پدید آمده است و به عبارت دیگر انسان کامل مختصر و چکیده عالم کبیر می باشد. فالمتول العالم کله و المختصر الانسان الکامل. بنابراین آنچه که گسترده و وسیع می باشد همان عالم کبیر است و آنچه مختصر و فشرده و چکیده می باشد انسان کامل است. فالانسان آخر موجود فی العالم لأن المختصر لا یختصر الا من متول و الا فلیس بمختصر. پس انسان آخرین موجود در عالم است، زیرا مختصر و فشرده حتما باید از یک وسیع تر و گسترده تر نشأت بگیرد و الا مختصر نخواهد بود. فالعالم مختصر الحق والانسان مختصر العالم والحق فهو نقاوة المختصر اعن الانسان الکامل. پس عالم کبیر مختصر و فشرده وجود حضرت حق است و انسان کامل فشرده عالم و حق است. پس انسان کامل چکیده و لب و مغز عالم کبیر است. در این عبارات جناب محی‌الدین تصریح دارد بر اینکه نفس عارف کامل مرآت و مظهر تجلی ماسوالله است و آنچه خدای متعال از اسماء کلیه و صفات جمالیه و جلالیه خود در عالم اعیان تنزل داده و تعین نموده است، نسخه اصلی آن در نفس انسان کامل منطبع و منقوش است و عارف اشیا را نه به صورت و شکل و اکسانها مشاهده می کند، بلکه با نفس و حقیقت اشیا وحدت و عینیت حاصل می نماید و این قسم از علم را علم حضوری می نامند و آن بالاترین و عالیترین مراتب علم است و به این معنی اشاره دارد شعر منصوب به مولانا امیر المؤمنین علیه السلام که می فرماید دواء کفیک و ما تشعرو و داء کمنک و ما تبصرو. دوای تو در وجود توست در حالی که از آن خبر نداری و بیماری و مرضت به خود تو برمی گردد و حالان که از آن بی اطلاع هستی. اتحسب انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. آیا خیال می کنی تو همین یک مشت گوشت و استخوان می باشی در حالی که خدای متعال عالم کبیر را در وجود تو قرار داده است؟ و از اینجا استفاده می شود وقتی که عارف عظیم حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه به یکی از شاگردان خود می گوید می خواهی چه چیزی را از من پنهان کنی؟ هرچه را بخواهی پنهان کنی حتی اگر در آسمان چهارم باشد برایت همچو کف دست پایین می آورم و در مقابل تو می گذارم، چه معنایی را قصد می کند؟ او می خواهد بگوید تمام عوالم وجود که تو نیز یکی از اجزایان می باشی با تمام خصوصیات و لوازم و آثار آن در نفس من حضور عینی و خارجی دارد. در این صورت تو می خواهی چیزی را از من پنهان کنی که هم خودت و همان چیز هر دو در نفس من حاضر است. با آیا می شود انسان به چیزی که در نفس او حضور عینی دارد غفلت ورزد؟ این محال است. بنابراین هر تغییری که در عالم کبیر اتفاق می افتد، آن تغییر در نفس انسان کامل است و او آن تغییر را در نفس خود مشاهده می کند، نه اینکه به او علم حاصل می کند به علم حصولی و اکتسابی و از خارج، بلکه خود آن شی را در نفس خود مشاهده می کند، گویا خود آن تغییر و تحول را انجام داده است. و بدین جهت عارف هیچگاه خارج از ذات خود چیزی را نمی جوید و از جایی برای کشف مجهولی واسطه نمی آورد و حیله نمی طلبد، بلکه در وجود خود به جستجو می پردازد و هم مجهول و هم حل آن را از وجود خود می طلبد، زیرا او حقیقت اسم علیم و قدیر و حی شده است و همه اسما و صفات الهیه چه کلیه و چه جزئیه از این سه اسم نشأت می گیرد. پس همه اسماء الهیه با همه محتویات آنها در نفس عارف مستقر شده است و صورت نفسیه او وزان صورت حضرت حق شده است و همه تجلیات ذات در نفس او متجلی شده است. شیخ اکبر محی‌الدین عربی در این باب چنین میگوید: ولولا ما خلق الله من خلق على صورته ما قال الله اکبر لما فی هذه الکلمه من المفاضله فما جاء اکبر الا من کونه الاصل. و اگر خدای متعال مخلوقی را بر طبق صورت و شمایل خود خلق نمی‌فرمود، هیچگاه خود را به صفت بزرگتر متصف نمی‌کرد و نمی‌فرمود الله اکبر، زیرا اکبر به معنی تفضیل و برتری است. پس از این رو خود را اکبر نامید، زیرا او اصل است و منشأ و مبدأ خلقت بشر و بدیهی است که اصل باید بر فرع مزیت داشته باشد. فعلیه هذا الانسان الکامل و قال لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس لما نسو صورتهم فصحت المفاضله. و بر این صورت و شمایل انسان کامل را خلق نمود و فرمود محققا خلقت آسمان ها و زمین از خلقت انسان بزرگتر است، زیرا بشر حقیقت خود را فراموش کرده است و نمی داند که او بر طبق صورت و شمایل حضرت پروردگار آفریده شده است و خیال می کند که تمام حقیقت و هستی او همین مقدار اندک گوشت و پوست و فهم اندک است و در این صورت برتری آسمان ها و زمین بر او راست می آید. ولیس الا ان السماوات والارض هم الاصل فی وجود الهیکل الانسانی و نفسه الناطقه فالسماوات ما علا والارض ما سفل فهو منفعل عنهما والفاعل اکبر من المنفعل. و از آنجا که وجود آسمان ها و زمین اصل و ریشه وجود ظاهری و خاکی انسان است و نفس ناطقه او از آن دو نشأت می گیرد، پس آسمان ها همان مراتب نفس است که به سمت علو توجه دارد و زمین همان تعلق نفس است به ماده و جرم و جسم خود. پس انسان از هر دو سمت حظ و نصیب برده است، در حالی که فاعل که وجود حضرت حق است بزرگتر است از انسان که وجود فشرده و چکیده عالم خلقت است. و ما اراد الجرم لقوله ولکن اکثر الناس لا یعلمون. و مقصود پروردگار در این آیه جنبه جسمانی و مادی انسان نیست، زیرا فرموده است ولیکن بیشتر مردم از این حقیقت غافلند. و اگر مقصود از وجود انسان همان جنبه عنصری و مادی او بود، دیگر این غفلت چه معنایی پیدا می نمود؟ ولذالک فکل سناءن اثنى الله به على الانسان الکامل هو سناء على نفسه لانه اوجده على صورته. و از اینجا روشن می شود که هر سنا و تمجیدی که خدای متعال نسبت به انسان کامل و عارف واصل روا دارد در حقیقت به خود او برمی گردد، زیرا خداست که انسان را بر صورت و خصوصیات وجود خود خلق فرموده است. بنابراین نفس اراده حق در اراده انسان کامل تجلی می‌یابد و اگر ما اراده و خواستی در عارف کامل مشاهده نمودیم، انن کشف می‌کنیم که عین اراده حق در اینجا تبلور یافته است، منتها با این تفاوت که اراده حق در جنبه مستری و مبدعی خود بدون صورت و شکل و حد و قید و کم و کیف است، زیرا در ذات او حدود و ثغور راه ندارد و همان اراده در مقام تجلی و ظهور از نفس عارف با حد و قید و کم و کیف در نفس ولی بروز و ظهور می‌یابد. یعنی یک اراده که به دو سمت تعلق دارد، یکی ذات لا انتها و لا حد و لا وصف و یکی نفس عارف که دارای حدود و قیود خلقی و حدوثی است، و ولی از جهتی فانی و منمهی در ذات لاحدی و لاقیدی حق است و این دو جنبه را با هم توأمن حفظ می کند. و از آنجا که مردم در عالم غفلت و جهل به سر می برند و نمی توانند کاملا حقیقت توحید را در مظاهر و ظواهر به عینه کما هو هو ادراک کنند، می آیند و بین دو نشعه و دو رتبه، دو اراده و دو خواست قائل می شوند و دو طلب در دو وجود و موجود به تصویر می کشند. یکی مربوط به خدای متعال که او را وجودی دور از دسترس و در پس پرده های غیب مخفی و از انظار پنهان و از عقول بدور و از ادراک منعزل می شمرند. این خدا خدای محجور و تبعیدی و دور از دسترس و مبهم و مجهول است. کسی را یارای رسیدن به او نیست و حتی بحث و سخن گفتن از او هم مستوجب عقوبت و تبعات خطرناک است و باید او را فقط به طور گنگ و مبهم فقط در نماز یاد آورد و در قرآن به او توجه نمود و در ادعیه رجمن بالغیب از او درخواستی کرد و خلاصه همچو آنانی که در روز قیامت ینادون من مکان بعیدند با خدا نیز این گونه عمل و رفتار می نمایند. طبیعتاً اراده و مشیت او نیز یک اراده و خواست جدا و منفک از ظهورات و بروزات و در افقی بالاتر و اعلا و قاهر بر هر شیء و غیر قابل فهم و دسترس شمرده می شود. اما طلب و خواست دیگر که قابل فهم و ادراک و لمس و دلنشین است در وجود امام علیه السلام و یا عارف کامل جستجو می شود و به او توجه می شود و او را سزاوار برای همنشینی و صحبت و انس می دانند و از او درخواست می کنند و مطالبات خود را از او می نمایند و بار خود را به دوش او می اندازند و با وجود او کسی به سراغ اراده و خواست و تقدیر پروردگار نمی رود. غافل از اینکه اراده عارف و خواست و تقدیر او نفس اراده و تقدیر حضرت حق است و هر دو یک عین است و یک حقیقت است که دو جنبه دارد و دو سر دارد که از ذات حق نشأت می گیرد و در نفس عارف جلوه می کند. بنابراین خواست عارف کامل و دستور او عین دستور حق است، نه اینکه مطابق باشد و یا اینکه خدا به این خواست و دستور راضی باشد و یا اینکه مورد قبول خدا باشد. و از آنجا که عین اراده حق است، دیگر فرقی نمی کند که خدا این دستور را بدون واسطه و وسیله ولیش به انسان بدهد یا توسط او بدهد، ابداً فرقی در میان نیست. مردم از آنجا که دستشان به خدا نمی رسد و او را خارج از حیطه فکر و ادراک خود می شمرند، می آیند سراغ امام علیه السلام و از او می خواهند که به توقعاتشان جامعه عمل بپوشاند و حاجاتشان را برآورده سازد و هرچه مورد خواست و میل آنان است انجام دهد و هرچه امام بگوید من از پیش خود خواست و اراده‌ای ندارم، اراده من تنفیذ مشیت و تقدیر اوست و من نمی توانم به اندازه سر سوزنی از اراده و میل پروردگار تخطی کنم و اگر زور شما به خدا می رسد به من هم می رسد، زیرا اراده من جدا و مجزای از اراده و خواست او نیست بلکه یکیست، ولی مردم نمی پذیرند و باز بر سر خواستها و تمنیات خود تأکید می ورزند. زیرا امام علیه السلام را همچو خود میپندارند و خیال میکنند حال که او جسم دارد و حرکت دارد و راه میرود و مانند آنان صحبت میکند، باید فهم او هم مانند آنان باشد و ادراک او همانند آنان باشد و خواست و میل و لوازم نفس از تعلقات و امیال و خواستها همه و همه مانند آنها باشد، در حالی که این غلط است و 100% اشتباه و باطل محض است. امام علیه السلام گرچه از نقطه نظر ظاهر و ماده مانند ماست و از جهت تعلقات به نفس و حیات مادی و لوازم بقا در عالم کثرت چون خود ما دارای این ویژگی‌ها و خصوصیات استمرار حیات می باشد، ولی نفس او به طور کلی با نفس ما تفاوت دارد و قلب او با قلب و ضمیر ما فرق دارد. نفس او از جزئیت به کلیت رسیده و قلبش به ذات حی قیوم پیوسته است. او چه ربطی با ما دارد و چه مشابهتی بین ما و او برقرار است؟ ما تا در نفس و گرفتاری های نفس قوته وریم، از حیطه ادراک و سعه وجودی امام علیه السلام ابداً خبر نداریم. حال به هر مرتبه از مراتب علمی و کمالی که می‌خواهد رسیده باشیم، زیرا تمام این مراتب با وجود انقمار در نفس و هواهای نفسانی پشیزی ارزش ندارد و حجیتی را از آن خود نمی‌سازد و فقط به طور محدود آن هم در محدوده تنجیز شارع در بعضی از مواقع استرار باید لحاظ نمود، نه بیشتر. و وقتی دست مردم به امام نمی رسد و او را واسطه مناسب و دلخواه برای رفع نیازها و حوائج خود نمی یابند، آنگاه به سراغ عارف و ولی خدا می آیند و از او تقاضا برای انجام مهمات خود می نمایند و او را صاحب اثر و تنفیذ اراده برای اعمال خواستهای خود می دانند و با الحاح و اصرار تقاضاهای دنیوی خود را مطرح می کنند و اگر با پاسخ نچندان موافق او مواجه شوند، با کلمات و تعابیری غیر مناسب او را مورد تأییر و تنقید قرار می دهند که مثلا اگر شما بخواهید حتما می شود و شما نخواستید و روی ما را زمین گذاردید و یا خودتان موجب این کار شدید و یا اگر ما مورد توجه شما بودیم به خواست ما عمل می کردید و یا اگر ما مانند بعضی از دوستان و نزدیکان شما بودیم حال و روز ما بهتر از این بود و امثال این عبارات. و اگر دیدند که از دست عارف نیز کار بر نمی آید، اینجا دیگر به سراغ هر دعا نویس و رمال و غیره می روند و قضای حاجت خود را از آستان او می طلبند و خیال می کنند اینان بر اریکه قضا و مسند تقدیر الهی نشستند و با سر انگشت احکام الهی را تغییر و امیال خود را به جای آن می نهند. غافل از اینکه تمام اینها مقابله با مقام رضا و تسلیم در برابر اراده و تقدیر الهی است. ما با این کارها خدا را موجود بی اراده و فاقد ادراک و بی هدف و غایت در اعمال و کردار قرار داده ایم و او را نسبت به مصالح و امور خود بی تفاوت و بی اعتنا دانسته ایم و مصلحت خود را بهتر و بیشتر از خواست او نسبت به خودمان فهمیده ایم و او را نسبت به خود غریبه پنداشته ایم و لحاظا وقعی به اراده او و تقدیر او نسبت به خود نمی نهیم و دائما به دنبال فرار از تقدیر او به این طرف و آن طرف در تکاپو و تحرکیم و از هر وسیله‌ای برای فرار از خواست او بهره می جوییم و اصلا نمی خواهیم حتی برای یک لحظه به این مطلب فکر کنیم که قبل از هر چیز اراده او در این موضوع به چه چیزی تعلق گرفته است و در این قضیه که برای ما پیش آمده است، او چه مقصدی را مد نظر دارد و چه هدفی را در نظر گرفته است. ما به همه چیز فکر می کنیم غیر از همین نکته و عارف به هیچ چیزی فکر نمی کند غیر از همین نکته. ما از ابتدا به دنبال فرار از مشیت و خواست خدا به هر دری می زنیم و به هر خانه‌ای وارد می شویم و به هر راهی می رویم و به هر وسیله و حیله‌ای متوسل می شویم و وقتی از همه جا مأیوس شدیم، آن وقت سراغ سفره‌های نذر و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و ادعیه و مجالس روزه می رویم و وقتی از اینها نیز نتیجه نگرفتیم، آنگاه با هزار فحش و دشنام و مطالب کفرآمیز و شرک خود را تسلیم رضای الهی وانمود می کنیم و در راستای تفویض اختیار به مشیت و خواست پروردگار ظاهر می سازیم و وانمود می کنیم که خواست ما خواست حضرت حق است و هرچه او بخواهد همان اختیار ماست و چیزی در مشاعر ما غیر از مقام تسلیم و رضا قرار ندارد و اگر در همین لحظه فردی بیاید و بگوید در آن گوش از بلاد هند مرتازی کافر و گاف پرست وجود دارد که ممکن است بیمار تو را شفا دهد و نیاز تو را برطرف نماید و یا رمال و ساحری شاید گره از کار تو بگشاید، منتظر تمام شدن صحبت اون نشده همچون عقاب چنان به پرواز میاییم که کسی به گرد ما نرسد و تا این لحظه فوت نشده است همچو باد خود را به سمت و سوی مطلوب خود میرسانیم. آری، این است شرح حال همه ما و چون نیک بنگریم دقیقاً تک تک ما خود را مشمول این مسئله و مصداق این مطالب خواهیم یافت. اما عارف از همان ابتدا نیازی به این امور و کارها ندارد. هرچه اراده پروردگار است، از همان اول در نفس او نقش می‌بندد و دیگر هیچ، و تا آخر هم همان هیچ باقی خواهد ماند. مرحوم والد رضوان الله علیه می‌فرمودند، یکی از آقازادگان مرحوم حداد قدس سره فرزندی داشت 2 ساله که حالات عجیبی داشت و بسیار مورد علاقه مرحوم حداد بود و دائما در اتاق خود مرحوم حداد قرار داشت و ایشان سخت به او تعلق و محبت داشتند و می‌فرمودند من حالات مرحوم قاضی رضوان الله علیه را در او مشاهده می‌کنم و عظمتی عجیب دارد. این طفل پس از یک بیماری کوتاه مدت از دنیا می رود و مرحوم حداد را دچار تألم شدید می سازد به نحوی که بی اختیار قطرات اشک بر دیدگان ایشان روان بود. مرحوم والد که این حال را از ایشان مشاهده می کنند اظهار می دارند آقا اگر مسئله برای شما اینقدر ناگوار است او را برگردانید. مرحوم حداد قدس سره می فرمایند آقا سید محمد حسین، مگر مسئله به دست من است؟ این خواست و اراده اوست، چگونه من در برابر اراده او کاری انجام دهم؟ و خود طفل نیز مرا مانع می شود از اینکه این کار را انجام دهم و راضی نمی شود که به این دنیا برگردد. من هم که نمی توانم جدا و سر خود عملی را طبق خواست و میل خودم انجام دهم. در اینجا مناسب است به ذکر روایتی از موسی بن جعفر علیهم السلام درباره امامت حضرت علی بن موسی رضا علیهم السلام در این مورد بپردازیم و صفحات خود را با عبارات و فرمایشات آن بزرگواران به زیب و زیور درآوریم و به حقیقت و جان این مطالب عالیه و عرشیه روح و حیات دیگری بخشیم. در اصول کافی باب الحجه از یزید ابن سلیت روایت می کند که در خدمت امام صادق علیه السلام به مکه می رفتیم در حالی که موسی بن جعفر علیه السلام و سایر برادرانان حضرت نیز همراه بودند. امام صادق علیه السلام مطالبی از امامت و ولایت درباره فرزندشان موسی بن جعفر و فرزند او علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند تا اینکه پدرم از امام صادق علیه السلام سوال کرد به ابی انت و امی و هل ولد؟ قال نعم و مرت بهی سنون. قال یزید فجاءنا من لم نستطع معه کلاما. پدر و مادرم فدای تو باد، آیا او علی ابن موسی رضا علیه السلام به دنیا آمده است؟ امام صادق علیه السلام فرمود بلی و چند سال هم از عمر او گذشته است. یزید ابن سلیت می گوید در این اثنا فرد مشکوکی آمد و ما نتوانستیم صحبت را ادامه دهیم و کلام ما قطع شد. قال یزید فقلت لأبی ابراهیم علیه السلام فاخبرنی انت بمثل ما اخبرنی بهی ابوک علیه السلام. یزید ابن سلیت می گوید من این قضیه را به موسی بن جعفر علیه السلام یادآور شدم و عرض کردم می خواهم همانطور که درباره امامت از پدر بزرگوارت شنیدم از شما نیز بشنوم، یعنی امام پس از شما را بشناسم و او را به من معرفی نمایید. فقال لی نعم ان ابی کان فی زمان لیس هازا زمانه فقلت له فمن یرزا منک به هازا فعلیه لعنت الله. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند بله، بین زمان پدرم و زمان من فرق است و ما الان در زمان تقیه به سر می بریم و نمی توانیم از این مسائل چیزی بر زبان آوریم. من گفتم لعنت خدا بر کسی باد که به این مقدار از شما اکتفا کند و قانع شود. قال فزهک ابو ابراهیم زهکن شدیدا ثم قال اخبرک یا ابا اماره انی خرجت من منزلی فاوسیت الابنی فلان و اشرکت معه بنیه فی الظاهر و اوسیته فی الباطنه فافردته وحده. یزید می گوید در این هنگام امام موسی بن جعفر علیه السلام از این شوخی من شدیداً به خنده افتادند و فرمودند ای ابو اماره، به تو خبر می دهم. انگامی که من به قصد سفر از منزل خود خارج شدم، به فرزندم علی وصیت نمودم و سایر فرزندانم را به حسب ظاهر در این وصیت با او شریک قرار دادم، ولی او را وصی باطنی خودم قرار دادم و فقط او را به منصب و مسئولیت گماردم. ولو کان الامر الی لجعلته فی القاسم ابنی لحبی ایاه و رأفتی علیه ولکن ذلک الی الله عز وجل یجعله حیث یشاء. و اگر مسئله امامت و وصایت به میل و دلخواه خودم بود، مسلماً فرزندم قاسم را به این منصب منصوب می کردم، چون او را بسیار دوست دارم و نسبت به او با رأفت و عطوفت خاصی برخورد می کنم. ولیکن باید بدانی که مسئله امامت و ولایت و وصایت از اختیار ما خارج است و فقط منحصر در اختیار و اراده و مشیت خدای متعال است و بس، در هر فرد که بخواهد قرار می دهد. و لقد جاءنی بخبره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم ارانیه و ارانی من یکون معه. و به تحقیق که خبر و مسئله امامت او از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من رسیده است و او را به من نمایانده است و هر کسی که با او خواهد بود. ممکن است منظور امام علیه السلام اصحاب و شیعیانی باشند که امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را تصدیق کردند و مانند سایر فرقه ها پس از امامت موسی بن جعفر علیه السلام به انحراف و اعوجاج نیفتادند و ممکن است مقصود خصوص فرزندش حضرت جواد الائمه علیه السلام باشد. والله العالم. و کذالک لا یوسا الى احد منا حتی یعطی به خبره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جدی علی صلوات الله علیه. و همینطور از این پس نیز به هیچ امامی وصیت نخواهد شد تا اینکه خبر و قضیه او از ناحیه رسول خدا و علی مرتضی علیه مسلات و السلام برسد. در این روایت موسی بن جعفر علیه مسلام به طور وضوح می فرمایند که گرچه ممکن است میل و رغبت ما نسبت به مسئله خلافت و امامت در فردی مخالف با اراده حق باشد، ولی ما جز اراده حق چیزی نمی خواهیم و فقط خواست و مشیت او را اذعان و ابلاغ می نماییم. یعنی مرتبه میل و شوق در عالم کثرت و تعلقات نفس مسئله است و مسئله خواست واقعی و اراده حقیقی در امور فقط و فقط به مشیت و تقدیر الهی برمی گردد و هیچ چیز جز آن بر صفحه قلب و ضمیر ما خطور نخواهد کرد. در وفات حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا گریستند و بسیار متعلم و متأثر شدند و فرمودند العین تدمع و القلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا. چشم گریان می شود و دل غمناک می گردد، ولی ما جز آنچه موجب رضای پروردگار است کلامی نخواهیم گفت. اما عمر بان حضرت و زنانی که در فقدان او می گریستند اعتراض نمود و این عمل را منافی رضا و تسلیم در قبال اراده و خواست پروردگار می دانست. ولی آن مسکین نمی دانست که لازمه بقا در عالم کثرت تعلق به امور ظاهری است و این مسئله یک قضیه نفسانی نیست که منشأ آن توجه به عالم بهیمیت و اعتباریات و منحاز از اتصال آن به مبدأ توحید باشد، بلکه عین خواست و مشیت پروردگار است و اصلاً اگر توجه و تعلقی برای انسان نسبت به امور مربوطه به خود نباشد، او انسان نیست بلکه سنگ و چوب است و بی اراده و بی روح و حیات است. این توجه و انس و لطف همان نزول صفت رحمت و رأفت پروردگار است و اینکه اشکالی ندارد. اشکال در این است که انسان این مسائل را جدا از مشیت و مصلحت پروردگار مد نظر قرار دهد و دل در هوای آنها ببندد و خدا را در این روابط و تعلقات به حساب نیاورد. و اما اگر این صفات در راستای مشیت او قرار گیرد و در عین حال انسان در مقام عبودیت همان مصلحت پروردگار را در تمام این حرکات و سکنات نسب العین خیش سازد، این که ایرادی ندارد. این عین خواست و میل همه اولیای الهی و عرفای ربانی است. عارف در عین تعلق به امور ربطیه و انتصابیه فقط مشیت حق را تنفیذ می کند، لا غیر. محبت و انس با منتسبین به خود، اعم از ارحام و خیشاوندان و اصدقا، حتی افراد عادی، به یک دید وسیع‌تر و سعه بیشتر به جای خود و انفاذ و تثبیت تقدیر و خواست و مصلحت الهی به ای نحونکان و لو بلغ ما بلغ نیز به جای خود، ولا یشغله شأن عن شأن فی طرفت عین ابدا. نفس عارف کامل و ولی خدا تجلی همان اراده حق است، چه خواست او به طرفی تعلق بگیرد و یا نگیرد، و تمام این مسائل به جهت از دست دادن نفس حیوانی است و تبدل آن به نفس رحمانی. وگرچه در بعضی مواقع میل او ممکن است به ثبوت یک شی یا عدم آن بر طبق همان تعلقات قرار گیرد، ولی خواست و اراده فقط بر محوریت مشیت و تقدیر حق دور میزند و بس. ابن فارز عارف عظیم الشأن در تصرفات ولی خدا و کیفیت انجاز او می‌فرماید: یا نفس ان القت هواها تضاعفت قواها و اعطت فعلها کل ذرتی. این چنین است نفس که اگر چنانچه هواها و آرزوها و تعلقات جزئیه خود را رها سازد، قوای او دائما رو به ازدیاد و تضاعف می‌گذارد، به نحوی که به هر ذره‌ای از ذرات وجودش تمامی قوای خود را تفویض و تسلیم می‌نماید و هر ذره از ذرات وجود او می‌تواند کار همان نفس را تماماً به جای آورد. و ناهی که جمعاً لا به فرق مساحتی مکان مقیس او زمان موقتی. به واسطه این رهانمودن و گسستن از تعلقات، یک جمعیتی در نفس پدید می آید که تو را از هر چیز دیگر و مطلوب دیگری بی نیاز می کند و این جمعیت نمانند مکان و زمان است، زیرا در آن دو تفرقه و دوئیت حاکم است. حدود و قیود مکانی و زمانی باعث تفرقه و تشتت در امکنه و ازمنه متفاوته خواهند شد، ولی این جمعیت نفس بر هر دو زمان و مکان غالب است و آنها نمی توانند او را دست خوش تشتت و تفرق نمایند، و لذا برای نفس در این حال آینده با گذشته فرقی نمی کند و هر دو در نزد او حضور دارند و این مکان یا آن مکان برای او فرقی ندارد و او به هر دوی آنها به یک نمط و یک وطیره تسلط و حکومت و هیمنه دارد و به این مقام جمعیت گفته می شود. بزا که علت توفان نوحون و قد نجا بهی من نجا من قومهی فسفینتی. به واسطه ی همین جمعیت نفس است که نوح طوفان را به پا نمود و به همین جهت بود که نجات پیدا کرد هر که از قومش در سفینه قرار گرفتند. و غاز له ما فاز عنه استجاده و جد الى الجودیه بها و استقرتی. و به واسطه ی همین عمل و فعل نفس بود که زمین آن آبهایی را که نوح به واسطه ی طلب باران به وجود آورده بود در خود فرو برد و محو نمود و نوح با کشتی خود به سوی کوه جودی حرکت کرد و بر آن استقرار یافت. و سار ممتن الریح تحت بساطهی سلیمان بالجیشین فوق البسیطتی. و به سبب همین جمعیت و قدرت نفس بود که سلیمان نبی علی نبی ناوالهی و علیه السلام با لشکریان انس و جن بر فراز آسمان در حرکت بود و باد در زیر بساط او به هر جا که مایل بود او را به حرکت در می آورد. و قبل ارتداد طرف احزر من سبا له عرش بلقیس به غیر مشقتی. و قبل از آن که چشم خود را بگرداند تخت ملکی بلقیس از سبا برای او بدون هیچ گونه زحمت و مشقتی حاضر گشت. و احمد ابراهیم و نار عدوهی و ان نورهی عادت له روز جنتی. و از قدرت نفس بود که ابراهیم آتش افروخته دشمن خود را خاموش و سرد گردانید و باز به نور نفس بود که آن آتش برای او تبدیل به بهشت برین گردید. و لما دع الاتیار من کل شاهقی و قد زبهت جاعت و غیر اسیتی. و به همین جهت بود که زمانی که آن چهار مرغ ذبح شده و کوفته را از بالای کوه فراخواند همه بدون هیچ تمرد و سرکشی به سمت او به پرواز آمدند و در کنار او قرار گرفتند. و من یدهی موسا عصاه و تلقفت من از سحر احوالن علن نفس شقتی. و به واسطه ی جمعیت نفس بود که عصای موسا تمام کید ساحران را باطل نمود و ترسهای ناشی از کارهای سحره را که بر نفس موسا سنگین آمده بود همه را مزمحل و نابود ساخت. و من حجر اجرا عیونن به ضربتی به هادی من سقت و للبحر شقتی. و به واسطه قدرت و قوت نفس بود که با یک ضربت بر سنگ 12 چشمه از آن جاری ساخت همانند باران پیاپی و دریا را بشکافت و آن را همچو سنگ منجمد نمود. و یوسف از القى البشیر قمیصه على وجه یعقوب علیه به اوبتی. و هم به جهت قوای نفس بود زمانی که بشیر پیراهن یوسف را بر روی یعقوب بینداخت در بازگشتش از مصر. رآه به عین قبل مقدمه بکا علیه بها شوقا الیه فکفتی. چشمان یعقوب بینا شد و او را بدید در حالی که قبل از آن آنقدر بر فراق یوسف گریسته بود تا هر دو چشم خود را از دست داده بود و نابینا گشته بود. و فی آل اسرائیل مائدت من السماء عیسی انزلت ثم مدتی. و به خاطر همین مسئله توسط حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از جانب آسمان مائده نازل شد و آنقدر گسترش پیدا نمود تا همه از آن بخوردند و سیر گشتند. و من اکمه ابرا و من وزه عدا شفا و اعادت تینه تیرن به نفختی. و به جهت همان جمعیت نفس در حضرت عیسی بود که به یک اراده کور مادرزاد را شفا می بخشید و برسی را که به تمام جسم سرایت کرده بود بهبود می داد و به یک دمیدن مرغی که از گل درست کرده بود حیات می یافت و به پرواز در می آمد. و سر فعالات الظواهر باطنن عن الازن ما القت به ازن کسیغتی و سر و راز این تأثیرها که از ظاهر اولیا و عرفای الهی بر دیگران حاصل می شود عبارت از حقیقتی باطنی است در وجود آنها که همان جمعیت و قوت نفس است که به ظاهر ظهور و بروز نموده و موجب این امور خارق عادت گشته است که من برای تو بیان کردم و به واسطه اذن پروردگار از باطن به ظاهر سرایت می نماید. و جاء به اسرار الجمیع مفیزها علینا لهم ختمن الهین فترتی و آورد جمیع اسرار و کرامات انبیای گذشته را آن فردی که پس از آنها نبوت و رسالت به وجود او ختم شده است و پس از دوران فترت و انقطاع وحی او ظهور و طلوع نمود و همه اسرار و بینات انبیای سلف را با اضافه و مزید بر ما فرو بارید و ما منهم الا وقد کان داعیا بهی قومه للحق ان تبعیتی و هیچ پیامبری از پیامبران گذشته نبود الا آنکه قومش را به سوی پیامبر آخر الزمان دعوت و بشارت داده است و خود را تابع و مطیع او قلمداد نموده است، یعنی این جمعیت و قدرتی که در پیامبر آخر الزمان است جامع همه قوتها و قدرتها و جمعیتهای انبیای گذشته است و همه آنها در جمعیت او مجتمعند، پس او واجد همه آن قوتها و کرامات و به اضافه چیزهای دیگر و خصوصیات دیگر است. فعالمنا منهم نبی و من دعا الالحق من ناقام بررسولیتی پس عالم از ما امت پیامبر همانند نبی امم گذشته است، زیرا مرتبه جمعیت و علم که موجب نبوت است در این عالم محقق است و هر که به دعوت آشکار بپردازد مسئولیت رسالت را همچون پیامبران گذشته ایفا نموده است. بنابراین حقیقت این جمعیت و خصوصیاتی که گفته شد اختصاص به امتها و انبیای گذشته ندارد، بلکه ظهور این مطلب در امت پیامبر آخر الزمان قطعاً محقق است. و عارفنا فی وقتنا الاحمدی و من اول العزم منهم آخذن بالعزیمتی و عارف از ما که امت پیامبر آخر الزمان هستیم در جمعیت و تحقق این اوصاف و خصوصیات باطنی کسی است که قوت و قدرتش را از رسول خاتم اخذ می کند و او دارای همان عزم و اراده و اتقان است که در انبیای اولوالعزم گذشته وجود داشته است و او همان کاری را می کند که آنها در میان امت خود انجام می دادند. و ما کان منهم معجزا صار بعده کرامت صدیق له او خلیفتی و هر کرامت و معجزه‌ای که از انبیای سلف ظهور نموده به واسطه ظهور مقام صدیقیت و خلافت در خلیفه بلافصل او علی مرتضی علیه السلام ظهور و تجلی یافت و فقط علی بود که توانست همان جمعیت و اقتدار را که خدای سبحان و قادر متعال نصیب رسولش فرموده از آن خود سازد و خود را به حق مستحق خلافت و وساقت آن حضرت بنماید. به اطرته استغنت عن الرسل الورا و اصحابهی و تابعین الائمتی به اطرت این پیامبر مردم از غیر آنها به کلی بی‌نیاز و مستغنی گشتند و آنان عبارتند از فرزندان حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها تا خاتم ولایت محمدیه و مظهر اتم ظهور خلافت علویه حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا و هر کدام از اصحاب و تابعین که به واسطه تبعیت و انقیاد از موالیان خود به این رتبه از علم و اقتدار و جمعیت رسیده باشند. باری، این حقیقت را عارف بزرگ این چنین شرح و توضیح داده است. بنابراین همچنان که ایشان فرمودند، مقتضای جمعیت و وحدت نفس بروز و ظهور اذن الهی است در تجلی اراده و مشیت حق از نفس عارف و ولی خدا، و این است حقیقت مفاد و مقضای آیه شریفه انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این کتاب و آیات الهی که از مقام تشریع بر قلب رسول ما نزول یافته و از آن مظهر به ظهور رسیده است، این حق و متن واقع و فصل الخطاب بین امور اعتباریه و مجازیه است و از روی گزاف و بیهودگویی فرو فرستاده نشده است. و یا آیه شریفه و نجم ازا هوا، سوگند به ستاره زمانی که فرو داید، ستاره هدایت و رستگاری که وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى، صاحب شما پیامبر اکرم هیچگاه گمراه نشده است و به بیراه نرفته است و هرگز از روی هوا و هوس نفسانی سخن نمیگوید. ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، و این کتاب نیست جز وحی از ناحیه پروردگار، او را شخصیتی بسیار توانا و قدرتمند به وی آموخت. زو مرتن فستوا و هو بالافق الاعلا، همان شخصیتی که به تمام خصوصیات و قوای وجودی خود بر او جلوه کرده است و در حالی که او در بالاترین مرتبه از مراتب وجود قرار گرفته بود. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، باز نزدیک شد و بر او نازل گردید تا به مقدار فاصله دو قوس و یا کمتر با حضرت حق معیت حاصل نمود. فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه الى ما یرا. در این هنگام خدای متعال وحی فرستاد بر بندش آنچه را که می‌خواست. آنچه را که قلب او مشاهده کرد دروغ و خلاف نبود. پس آیا شما در آنچه او دیده و مشاهده کرده است او را انکار می‌کنید؟ و یا مانند آیه شریفه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، هیچ اختیار و انتخابی برای مرد مؤمن و زن مؤمنه وجود ندارد در وقتی که خدا و رسول او حکمی میرانند که برخلاف حکم و اراده آنان مطلبی داشته باشند و بخواهند برخلاف دستور آنان عملی را انجام دهند. در تمام این آیات خدای متعال در صدد اثبات همین نکته است که حکم و صورت حکمیه یک امری که بر دل و ضمیر رسول او نقش می‌بندد عین حکم و صورت قضاییه و تقدیریه خود اوست و ابداً سرمویی فرق و جدایی بین آن دو وجود ندارد. مطلب در این قسمت انتها ندارد و به هر جا کشیده شود باز جا برای ادامه آن وجود دارد. محصل مطالب گذشته این که صور ذهنیه در افراد عادی چه جاهل و چه عالم در هر مرتبه‌ای که باشند بر اساس ترکیب و مزجیست از احزار صور خارجیه، اعم از تصورات و تصدیقات چه صحیح آن و چه سقیم و نادرست آن، و صفات و ملکات نفسانیه و غلبه قوای متخیله و واهمه که همه دست به دست هم داده و موجب پدیدار شدن یک صورت و معنا در نفس فرد عادی می گردند. حال ممکن است این صورت دارای حقیقت و واقعیت بوده و صادق باشد و یا ممکن است برعکس خلاف واقع و حقیقت و نفس الامر و متن واقع باشد. و لحاظا هیچ دلیلی بر اعتبار آن به نفسه نمیتوان اقامه نمود. بله، تنها دلیل تطبیق آن صورت حکم با ادله متقنه خارجیه و ضوابط غیر قابل تردید و خدشه و انکار شرعیه و یا عقلیه است، و اگر راهی برای اثبات این مطلب نبود، نمیتوان به او به دیده وثوق و اعتماد و جزم و یقین نگریست و باید طبق موازین با او برخورد شود. و اما نقش صور و حقایق در نفس عارف کامل و ولی خدا عین نفس اراده و تصویر حضرت حق است بدون یک ذره کم و زیاد. یعنی اگر مثلا شخص عارفی به فردی گفت شما به فلان شخص مبلغ 129 تومان بپردازید، انسان نمیتواند یک تومان کم و یا زیاد بپردازد، زیرا این حکم عین و نفس حکم پروردگار است و نفس عارف عیناً حکم آینه را دارد که نقش اراده و مشیت حق در او جلوه می کند و از خود چیزی را کم و یا زیاد نمی کند.